أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبي عن أبائه عن علي عليه السلام این روایت همه سندش درسته فقط وهب ابن وهب توش هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأى الفاكهة الجديدة غبلها و وضعها على عينيه و فمه. پیغمبر اکرم وقتی میوه جدید میدید، میدید توت عرض میکنم به بار نشسته و نوبره، نوبر هم مخفف نوباره، وقتی میوه نوبری را میدید قبلها میبوسید و وضعها على عینیه و فمه، رو چشم میگذاشت، رو دهان میگذاشت. ثم قال اللهم كما اریتنا اولها فی عافیه، خدایا آنچنان که اول این نوبار ما رو در عافیت قرار دادی و ارنا آخرها فی عافیه، که دعای بسیار مهمیه. اصلا دعای اهل بیت عافیت بوده، عافیت جسمی و عافیت روحی، چه بسا عافیت جسمی هست اما روحی، و چه بسا عافیت روحی هست. عافیت یه معنای عام می‌داره، این سیره پیغمبر کانه، این کانه معناش این نیست که مقطعی یک کار میکرد، اصلا هر میوه جدیدی که میدید این چنین بود. جان فقط این فقطش رو شما از جیب مبارک کاملا در میارید، نه میخواد به ما یاد بده فقط به نون احترام نگذاریم. ما این احترام را متدینیم، برای نان قائلا، نان را میبوزه، اما پیغمبر اکرم این احترام را برای همه نعمت‌های خداوند قائل بود. اتفاقا در گذشته فراوانی بوده و فی زمان ناهازا هم فراوانی است، اما معلگرانی. این واقعیت رو فراموش نکنیم، جنسی قحطی نیست ولیکن گرانی گرانی هایم که بازی محضه. تا اسم مذاکره به میان آمد قیمت طلا ریخ، قیمت دلار ریخ، تا یکی دیگر مصاحبه کنه که نه خیلی باز نه. اسم این اقتصاد بیماره. نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی که با این فراز و نشیب ها قیمت ها جا به جا نشه، که متاسفانه چند سال از فریاد میزند و هنوز به این اقتصاد مقاومتی نرسیدیم. استقلال اقتصادیمون فقط با اقتصاد مقاومتی است. اینم فقط برای حاشیه‌ای که ایشان زد. امالی شیخ صدوق، مجلس 45، حدیث 6، می شود جلد اول صفحه 401. خب ما داریم کتاب البیع می خوانیم. تا الان بحث ما در بیع‌های فردی بود، در بیع‌های مشارکتی نبود. از الان میریم تو بیع‌های مشارکتی. این بیع‌های مشارکتی در دو مقام باید ازش بحث یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت ارزیابی می کنیم که چه شکلی. در مقام اثبات میگیم اونی که در خارج هست چیست. چنین مرقوم بفرمایید که مشارکت علی قسمین هست. یک قسمت مشارکتی است که اجزا منحازند، جدا هستند، مشاع نیستند، مثل ساختمان‌های آپارتمانی واحد 1، واحد 2، واحد 3. اینجا نمیگویند صاحبان این آپارتمان مالک مشاع هستند، نه، مالک منحازند، مالک جدا هستند. دو، اونجا که مشارکت به نحو اشاعه، اشاعه در مقابل منحازه، یعنی در تک تک این اجزا آشد و هازا یکون علی قسمین. گاه متساویل اجزا اند، مثل شرکت در روغن. روغن همش یه جوری، و گاه مختلف الاجزا اند، مثل شرکت در یک کارخانه یا شرکت در یک دار. دار هم اجزایش مختلفه، اتاق مهمانی یه جوره، اتاق حالی یه جوره، عرض میکنم اجزاء دیگری که یسما بالاجزاء المختلفه یک جوره. این در مقام تصور. اون وقت در بیع به نحو الاشاعه سه صورت هست. صورت الاولا آنجاست که شریک میشن در تک تک اجزا. در این بحث ازش تعبیر میکنن بیع صاع من صبره. صاع را این روزها زیاد شنیدید به مناسبت زکات فطره. صاع 3 کیلو که امسال ابتکار خوبی به خرج دادن، به نظر من ابتکار فرهی بود که اصلا هر استانی رو جدا کردند. 3 کیلو گندم در استان قم چقدر، در استان خراسان چقدر. معتقدم که ابتکاری بود که فقهی بود، به این بیان که گفتن صاع از قوت قالب. اگر قوت قالبشون گندم نان، اما اگر قوت قالبشون برنج، حتی صبحانم کته میخورن. این دیگه قوت قالب ممکنه کنار این کته که نونم بخورن، اما ستون فقرات غذاشون برنجه. صبح، ظهر، شب، این قوت قالبش برنجه، باید 3 کیلو برنج بده. حالا پرانتز باز، پرانتز بسته، خواستم بگم سا یعنی 3 کیلو، آنچنان که مد یعنی 10 سیر. پس یک صورت این است که این اشاعه در تک تک اجزا باشه. دو، آن که این اشاعه به نحو کلی فل معین باشه. میگوید یک سا از این 10 سا. شرکت در تک تک اجزا، ولی 1/10 این مجموعه. 3، آن که به نحو فرد منتشر باشه. پر واضح است که از تک تک اینها بحث میکنه انشاء. اما آنجا که اشاعه در تک تک اجزا هست، عنوان می کنیم بیع صاع من صبرتن، صاع من صبره. به زبان ریاضی میگیم یک چندم. بیع صاع من صبره یعنی یک دهم، گاه دو دهمه، گاه سه دهمه. آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ پاسخ این است که هست و رواجم داره و اهل بیت علیهم السلام هم منع نکردند. اهل بیت منع نکردند، نگفتند اجزا منحاز باشه. اگر اجزا منحاز هم نبود، گفتن اینجا مالکیت می آید. عرض می کنم که اینجا مرحوم آقای نائینی بحث و برده روی بحث فلسفی، یه بحث فلسفی که در الهیاتش بحث نمیشه. یادداشت بفرمایید در پرانتز که در بحث کلامی چند فصل هست. یک فصل منطقه، دو فصل الهیات بالمعنى العام، بحث وجود، بحث ماهیت. سه بحث الهیات بالمعنى الاخر. اصلا تجرید اعتقاد خواجه نصیر طوسی الهیات بالمعنى الاخر سش میگم الان هم خواندنی. اصلا خواجه تجرید و نوشت تا الهیات بالمعنى الاخر رو وارد علم کلام کنه و که بنده ندیدم در این کتاب های اخیر کتابی که مثل تجری، کتاب درسی از افضلیت امیر المؤمنین گفته باشه. خواجه از افضلیت امیر المؤمنین گفته و لامم شرحش کرده، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چون خودم خوندم درد هم دادم، سفارش میکنم به شما حداقل الهیات بالمعنى الاخص تجریب را مباحثه کنید، که بحث امامت رو درش خب منطق الهیات بالمعنى الاهم، الهیات بالمعنى الاخص، چهار طبیعیات، طبیعیات هم مورد بحث قرار گرفته، پنج اخلاق، اخلاق هم محور بحث در علم کلام هست. حاجی سبزواری از همه اینها به شعر سخن گفته، هم منطقش، هم الهیات بالمعنى العامش، هم اخصش و هم طبیعیات. این مقدمه بود. ذل مقدمه این است، از بحث هایی که در طبیعیات مطرح میشه این که ما جزء لایتجزا داریم یا نداریم. مرحوم ناینی در این منیت و طالب که مرحوم شیخ موسای نجفی خونساری نوشته، سه جلد هست، انتشارات اسلامی چاپ کرده، خوب حروفی قشنگ تعریف شده. یک چاپ قبلی داره در دو جلد، این بحث را مطرح کرده که آیا جزء لایتجزا داریم یا نداریم. جلد دو صفحه 378، ذهب اکثر المتکلمین و بعض الحکما قبل ظهور الاسلام الا ان مادت الجسم المطلق هی الاجزاء التي لا تقبل القسمه، ماده اساسی جسم اجزایی که قبول قسمت نمی کند، لا خارجن ولا ذهنن، و یسمى كل جزء من هذه الاجزاء بالجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزا، اسم هر جزئی را میگذارن جوهر فرد و جزء لا يتجزا. این یک نظریه ای بوده که در زمان خودش بازار داشته، و ذهب النظام الى ان الجسم مؤلف من اجزاء غیر متناهیه. نظام گفته این حرفا چیه؟ جزء لایتجزا ابدا، اجزاء غیر متناهی. و اختار بعض المحققین من المتکلمین، که خواجه نصیر هم از اونهاست، و جمهور الى بطلان الجزء الذي لا يتجزا، اصلا اجزا لایتجزع نیستن، جوهر فرد نیستن. این دو نظر در اینجا مرحوم ناینی میگه این بحث اشاعه بر اینه که جزء لایتجزا را بپذیریم یا نپذیریم. اگر پذیرفتیم فباطلون، اگر نپذیرفتیم فباطلون. بحث اشاعه، اشاعه داری یک جزء تقسیم میکنید، یه یک دهم، دو دهم، سه دهم، چهار دهم. اگر جزء لایتجزع را پذیرفتیم یه قلم قرمز بکشید روی اشاعه، اما اگر نپذیرفتیم جزء لایتجزا را که نظریه ساعد و رائج بین فلاسفه و متکلمین فی عصرنا هذا این است که جزء لایتجزا نداریم، نداریم، پس اشاعه ساعد. انصافاً مرغوم بفرمایید مبتنی کردن یک بحث فقهی را به یک بحث فلسفی، اون هم مبنای فلسفی که دیگه بازار نداره، از رواج افتاده، این سخن، سخن نادرست. از جمله جاهایی که محکم باید ایستاد و از خلط مباحث حقیقی با مسائل اعتباری جلوگیری کرد اینجاست. سلمنا جزء لایتجزا را بپذیریم. به هر حال توی این جا ما یک کالایی داریم که هزار جزء داره، هر کدوم جوهر فرد. این هزار جزء دوتاش کنار هم هست. گیرم که به پذیریم ما اینجا بحث میکنیم. ثالثاً ما سخن از امور اعتباری داریم، آنچه آقایان بحث کردن از امور حقیقیه، که آیا امور حقیقیه اجزاء لایتجزا هست یا نیست. نه در امور اعتباری که ما از اونها بحث میکنیم. فعلاهازا پرونده این بحث و این چنین ببندیم که بیع به نحو اشاعه امر رائج لا بین المتدینین، بین المتدینین و غیرهم، هیچ کس هم اشکال نکرد. یه فرمایش عجیب غریبی ایشون دارن می فرماین. کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. ما اصلا عرضی بودنش را نمیپذیریم، بلکه اینها حقیقی جوهر است، نه عرض. مسائل اعتباری لیس بالعرض. این اعتباری که میگیم، ایشون ذهنشون رفته یه چیزایی که عرض میکنم روی چیز هست، نه. اینجا در این مسئله اینا ورون حقیقیتون لکن اعتبارن، از هنرهای مرحوم علامه طباطبایی همین تحقیق در امور اعتباری. تو ذهن این است که امور اعتباری یعنی امور خیالی، یعنی اموری که واقعیت خارجی نداره، در حالی که امور اعتباری هم امور واقعیت خارجیت. لذا در همین جا ما با مرحوم آخوند یه قلت و قلتی داریم که ایشان می فرماید امور اعتباری جنس و فصل نمیخواد. اینو کجا گفته؟ در معنای مطلق گفته، در غیر معنای مطلق گفته. گفته ما جنس و فصل نمیخواهیم. ما به مرحوم آخوند عرض کردیم که چرا نمیخواهیم؟ تعریف یه چارچوبه داره، در امور حقیقی جنس و فصل حقیقی میخواهیم، در امور اعتباری جنس و فصل اعتباری میخواهیم. بالا پایین بی حساب کتاب هر جو مرجی. عزیز من، اتفاقا زندگی با اعتباریات میگرده. همه مجالس دنیا، نه جمهوری اسلامی، سر و کارشون با این امور اعتباری، منتا با یک تفاوت. تفاوتش این است که ما در اینجا یک قانون اساسی داریم. میگیم قوانین جزئی باید منطبق با این عرض میکنم که قانون اساسی باشه، مغایر نباشه. مغایر با قانون اساسی، کار شورای نگهبان هم همین است که ببینه این مصوبه‌ای که آمده خلاف شرع هست یا نه، خلاف قانون اساسی هست یا نه. مقام معظم رهبری یک هیئت نظارتی به وجود آوردن که آیا این قانون با سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری تصویب کردند، عرض می‌کنم، سازگاری داره یا نداره. هیئت نظارت از دل مجمع تشخیص مصلحت در میاد. این هیئت نظارت نظرش را به شورای نگهبان میدهد که این مصوبه با سیاست‌های کلی هم داره. من توضیح بدم براتون یه نمونه شاخصش، این قصه تعطیلی روز شنبه. خوشبختم که عموم در جریان نیستن. چه قوقایی غوغا، نه از سوی دیگران، از سوی برخی از اصولگرایان که داشتن سینه این را می زدن که شنبه جزو تعطیل، که تعطیلی رسمی یهودی ها، تعطیلی رسمی، اون چه مایه ناراحتی لااقل بنده بود اینکه در پایان مجلس سابق اصولگرایان سینه این را می زدن که ما با دنیا رابطه داریم، پنجشنبه روز کاریشونه، کذا و کذا. عرض میکنم دو مرجع در این قصه قهرمانانه وارد شدند، یکی آیت الله العظما سبحانی بود و یکی هم آیت الله العظما مکارم، جلودار ایشان بود. نامه نوشت به شورای نگهبان. در این قصه قبل از اینکه شورای نگهبان رد کنه، هیئت نظارت رد کرد که این با سیاست های کلی ولایت نمیخواند. ما جمهوری اسلامی هستیم، به چه دلیلی همیشیم؟ به تمام الادله تعطیلی ما بشه تعطیلی یهودی ها. پس فردا خواهند گفت بسیاری از کشورها مسیحی هستند، روز یک شنبه را تعطیل می کنند، پس روز یک شنبه هم تعطیل. بسیار خوب، شنبه به خاطر یهودی ها، یک شنبه به خاطر مسیحی ها، پنج شنبه هم به خاطر خودی ها. این میشه اداره مملکت. پرانتزی باز کردم، پرانتزی بستم در مقابل ایشان که اعتبار را امر علکی بی حساب کتاب. نه عزیز من، امور اعتباری امور علکی و بی حساب کتاب نیست. شما فرمایش داشت بله، امر اعتباری آجان دقیقا امر تشریعی قانونگذاری. بله، اونایی که تکوینیات موضوع غیر حکمه، حکم امر اعتباری، ولا موضوع که امر اعتباری نیست، موضوع وجود خارجی است. احکام امور اعتباریتون. خب این فرمایش قابل توجهی است که اصلا امور اعتباری چیست؟ این اصل بحث مرحوم آخوند هم مطرح کرده که امور اعتباری منشأ انتزاع خارجی داره، یا این که نه، منشأ انتزاع خارجی نداره، اما قوامش به اعتبار، قوامش به اعتبار. عرض می کنم اشاعه در امور اعتباری هست، فعلا هازا کلامی در این جهت نیست، لکن علامه در تذکره جلد 4 یه اشکالی کرده، گفته که در بعضی جاها اشتباه باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.